شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینه که ترتب در جایی مجال داره که دو تا خطاب داشته باشیم، اطلاق داشته باشن و قدرت واحده باشد، تزاحم باشد. این موضوع ترتب است، ولیکن بایستی امر ترتبی مانع نداشته باشد. اینا مقتضی ترتبن. اگر مانعی در بین نبود، ترتب کارایی دارد. امکان ترتب امر ترتبی را می سازد. اما اگر مانع داشت و قول به ترتب مبتلا به یک مانعی بود، خب مقتضی برای ترتب داریم، اطلاق خطابین متزاحمین، ولی مانع دارد. مانعش یکی فقد ملاک بود که عرض کردیم، دومیش لغویت بود. بحث لغویت را هم تمام کردیم و عرض کردیم در زدان لا سالس لهما، با اینکه ملاک هست، خطابها اطلاق دارد، جای ترتب نیست، چون که امر ترتبی لغو زدان لا ثالثه. اگر اونو ترک کنیم خودی محققه دیگه، ثالث نداره دیگه. وقتی خودی محققه چه معنا داره دیگه؟ که فرض بفرمایید که همین جهر و اخفاتی که مرحوم ناینی فرموده متعلق حکم باشن. جهر و اخفات، بگوید جهر واجب است و اگر جهر را ترک کردی اخفات واجبه، این معنا نداره. بعضی رفقا به ذهن، تا اینجا گفته بودیم، بعضی از رفقا به ذهنشان آمده بود که نه، اینم ثمر داره، لغو نیست. مثل مواردی که عقل حکم میکنه و ما قبول کردیم، با این که عقل حکم میکند جای حکم شرع هست، عقل میگه ظلم قبیحه حرامه، باز جای حکم شرع هست که بگید حرامه. به قرض استناد، به قرض این که عبد وقتی انجام میده بتونه مستند به مولا بکنه، لغو نیست. ولیکن این شبهه نادرسته. تکلیف درسته که به قرض استناد مانعی ندارد، ولی باید عرفیت هم داشته باشه. شخصی که داره میره بگیم حالا که داری میری پس برو، این عرفیت نداره. زدان لا ثالث اینجور دیگه، حالا که جهر را ترک کردی، یعنی حالا که داره اخفاد میخونی پس بخون، من امر مولای، عرفیت نداره. به خلاف اون مواردی که عقل حکم میکنه، خالا عقل حکم میکنه ولی عقل همه را که ران نمیندازه، اونقدر واضح نیست. اونجا عرفیت داره که حالا عقلم میگه ما اشاره هم بگیم، اونجا عرفیت داره، ولی اینجا عرفیت نداره. در ادامه عرض کردیم باب اجتماع امر و نهی هم از همین جهت ترتبش محذور داره، هم از جهت ملاک محذور دارد و هم از جهت لغویت. سجود در دار قصبی امر دارد، همین سجود نهی دارد. ما ممتناعی شدیم، میگیم نهی مقدمه. خب حالا اینجا بیاد بگوید که اگر نهی را مخالفت کردی، سجده کردی، پس سجده بکن. این لقبه در باب اجتماع امر و نهی هم ترتب امر به مجمع به مترتبش بر ترک نهی، اینم از قبیل طلب حاصل است و لقبه است. دو تا محظور داریم در باب اجتماع امر و نهی. ترتب دو تا مانع دارد، یک مانع ملاکی، یک مانع. همین دو تا مانع را که گفتیم هر دو در باب اجتماع امر و نهی موجودند. مطلب و نکته‌ای که باقی مونده اینه که قابل ملاحظه، قابل تأمل. اگر دو تا متعلق را دیدید زدان لا ثالثن، فورا نگید اینجا جای ترتب نیست. نه، ممکنه ما با یک بیانی، با یک تقریبی، با ذکر یک نکته‌ای اون زدان لا ثالث به هر سبب ظاهر را ثالثدار بکنیم. کبرا تمامه، زدان لا ثالث جای ترتب ندارد. ولیکن تنبیه بر این مسئله است که در کثیری از موارد که به ظاهر زدان لا ثالثند، اونها به تقریبی، به بیانی میشه بگیم زدان لهما ثالثا. مثلا در همین جهر در قرائت و اخفات در قرائت ها، نه خود جهر، در قرائت، مرحوم ناینی گفت اینا زدان لا ثالثن. میگیم نه، اینا میتونیم بگیم اینا زدان لهما ثالثن. تا به حال اشکال میکردیم آقای ناینی جر که تکلیف خطاب نداره، حکم نداره، حکم مال نماز جهریه، نماز جهریه با نماز اخفاتیه لهما ثالثن. حالا میگیم نه، همین جهر و اخفات هم لهما ثالثن. ثالثشون چیه؟ شما اگر ترک کردی جهر را، لا محال اخفاته، ولی اخفات دوتا مصداق داره. اخفات بخوانی، نماز اخفاتی بخوانی قربتن الله، یا نماز اخفاتی بخوانی لا قربتن الله، دوتا فرق داره. میتونی بگی که ان ترکت الجهر، اگر ترکری جهر را، اخفات را قربت الله بیار، ثالث دارن دیگه، میشه ترتب. یا در همون قصب، این حرکت سجودی شما اونجا واضح تره، هم قصب حرامه و هم سجود واجبه. ترتب میگید معنا نداره دیگه. این خالفت القصب، این سجدت، مثلا نه خالفت، این سجدت فسجد معنا نداره. میگیم چرا؟ اونجا معنا داره. اونجا میگه که تصرف نکن، سجود نکن. مثالش اینه، یک کسی ما منزلش هستیم، باغش هستیم، میگه که اینجا عیبی نداره باشی، ولی فقط سجده نکن بر زمین، فقط ما رو نهی میکنه از سجده. اگر بگه اینجا وای نیست که باز خارج بشیم، نوبت به سجده نمیرسه. اون توسط فدار المقصوبه داستانش میاد، نه میگه اینجا باش فقط سجده نکن، سجدهش حرامه. خب حالا ما میخوایم نماز بخوانیم، سجده را مالک اجازه نداده، حرامه. سجده کردن و قصب مرتکب مخالفت قصب او، مخالفت اذن او، ان سجدت میشه، ان ترکت القصب، بینه که سجده کنم، بعد دیگه فسجد لغوه، میگیم نه همینجا لغو نیست. میگه اگر تصرف سجودی کردی فسجد لله، بازم میشه. میشه یک ثالثی ما درست بکنیم از ده. حالا که میخوای سجده کنی، عصیان کنی، فسجد لله، ببینه داره. اینه که حالا قصد قربت متمشی میشه، نه داستانهای دیگه داره، از جهت لغویت داریم صحبت میکنیم. کثیری، یه نکته، کثیری از مواردی که ما خیال میکنیم زدان لا سالسن، ما میتونیم اون زدان را سالسدارش بکنیم. یکی از مصادیقش، آب را میخوای بریزی رو دستت، این آب، آب قصبیه، این قصل حرامه. خب گفتن آقا اینجا جای ترتب نیست که انقسلت فتوزع، لقبه انقسلت فتوزع لقبه، گفتن جای ترتب نیست، این غسل حرامه، آب غسلیه، وضو واجبه. ترتب معنا نداره که این خالفته، این قسلته فتوزع، میگیم نه اینجا باز ما میتونیم یه ثالث درست بکنیم. غسل حرامه، این قسلته ف به نیت وضو بیار، به نیت وضو آردن ثالثه دیگه. از اعلا به اسفل بشور، یک خصوصیتی زمینه می کنیم که سالسدار بشود. کثیری از مواردی که به ظاهر زدان لا سالسن، میشه با اخذ خصوصیتی در اون مقام برای اونا سالس درست بکنیم و ترتب را در اونجا تصحیح بکنیم. الان در ذهن عرفی شما همینه، آقا قاسبه که سجده میکنه، خب بهش میگن که اگرم سجده کردی شرایط سجده واجب رو انجام بده، اینجور سرت روی مهر بگذار، قصد قربت داشته باش، ایبی نداره، احساس لغویه. حالا که سجده میکنی، حالا که سجده میکنی فسجد نیست، حالا که سجده میکنی سجده درست رو بیار، ایبی نداره. میتونیم ما ثالثی براش تصویر بکنیم، نظیر ثالثی که مرحوم آقای خویی در اون بحث. این مسئله یه که این جای تأمل داره و فرقی هم نمی کنه. حالا اون خصوصیت از خصوصیاتی باشه که در لسان خطاب عقل شده باشد، مثل این من الاعلا الالادنا در خصوصیات عقل شده، یا مثلا اول یمین، حالا که میخواید بشوری اول یمین تو بشور بعد یسار، یا نه در خطابم اخذ نشده به قرنه لبیه، مثل قصد قربت که بنابراین که بیم قصد قربت دلیلش لبیه عقله، فرق نمی کنه. ببینید نکته ظریفش اینه که ما دو تا اطلاق داریم، میخوایم این دو تا اطلاق را به مقدار ضرورت دست برداریم و به مقدار ضرورت دست برداشتن به همینه، یک تقیید یه اطلاق را اخذ میکنیم، یه اطلاق را قید میزنیم. به چه قیدش میزنیم؟ به هر چی که ممکنه وقت مساعده دیگه، نه که یه چیزی از خودمون بیاریم، به هر چیز ممکنی اگر بشود تقییدش بزنیم، وجهی برای رفعیت از اصل اون خطاب نیست. حالا میخواه اون چیز با دلیل لبی ثابت شده باشه یا به دلیل لفظی. ما یه مثالم در نوشته آوردیم، مرحوم آقای خویی متنبه شده این، یعنی این را بیان کرده در یک فرع فقهی. یک کسی واجب شده برایش قی در ماه رمضان، واجب شده قی. خب قی مبتلا با صوم زدانن، جمع نمیشن. قی اختیاری ولو استرارم باشه مبتلا. قی واجب شده است به خاطر حفظ نفسش، گفتن باید قی بکنی. از اون طرف هم روزه واجب است، زدان لا سالس، گفته اینجا جای ترتب هست. اگر کسی قی نکرد صوم امر ترتبی داره. به چه بیان؟ گفته به این بیان، میگه قی کن، این اهمه، حفظ نفسه. و اگر مخالفت کردی امساک کن قربتن الله، یه قید قربتن الله بزن تا از زدان لا سالس خارج بشه. ما سه تا چیز داریم الان، قی کردن، امساک قربی، امساک لا قربی. پس اگر بگوید ان عصیت امر غیر را فامسک قربتن الله، این لغو نیست، چون زدان لهما ثالثه. ما میتونیم، این نکته مهمیه، در تمام خطاباتی که متعلق شدن به زدانی که لا ثالثه لهما، میتونیم اونها را از لا ثالث بودن خارجش بکنیم، براشون یه ثالثی پیدا بکنیم و ترتب را در اونجا تصویر بکنیم. حاصل الکلام، مانع دوم عبارت است از لغویت. هر کجا لغویت بود، مثل اونجایی که دیگه ما خصوصیتی نداریم که ثالث دارش بکنیم، واقعا دوتا بیشتر قیام و قعودم فرض بفرمایید، حالا بیم ثالث دو، بله، یا بفرمایید که باز بودن چشم و بسته شدن چشم، مثلا این ثالثی نداره، تعبدی هم نیست، هیچ خصوصیتی هم در بین نیست. بله، بگه که اگر چشمتو ببن و اگر نبستی باز کن. یاد ندیه. خب حالا اینا دیگه درست مطلب را دریابید. بله، اینه که کبرا درسته که اگر زدان لا ثالث بود جای ترتب نیست. خب میگم این آخرش که اگر ترتب نشد چی میشود، داستانش الان میگم. اینم مورد دوم. مورد سوم که ترتب مانع دارد، اونجایی که از امر ترتبی لازم بیاد اجتماع ضدین. اینو مرحوم شیخ اصفهانی متعرض شده است. شنیده اید که بنابر این که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، جای ترتب نیست. چرا جای ترتب نیست؟ امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص، حالا ایشون گفته عیب نداره. امر به نمازداری نهی داری از خابیدن، نمیشه خابیدن واجب بشود. چرا؟ گفته اینجا امر ترتبی مانع دارد، مانعش اجتماع ضدین. امر به نماز اقتضا کردن نهی از خابیدن را، اگر بنابش خابیدن یک امر ترتبی داشته باشد، عند ترک نماز لازم یاد خابیدن هم امر داشته باشه هم نهی، اجتماع امر نهی. ولو نهیش ملاک نداره، از جهت ملاکی ما مشکل نداریم، نهی غیری ملاک نداره، از جهت ملاکی مشکل نداریم، ولی نفس اجتماع امر نهی میاد در بحث خودش. اجتماع امر نهی محاله ولو که غیری باشن، یکی غیری باشه، یکی نفسی باشه. اینم یه مانعیه که برای ترتب هست. حاصل هذا تنبیه، اطلاق خطابین مع وحدت القدره مقتضی و موضوع است برای قول به ترتب، مقتضی موضوع این وقتی ترتب را به دنبال میارد که مانع نداشته باشد. حالا مانع در ناحیه مبادی ملاکات، در ناحیه مولا قضیه لغویت، در مقام امتثال اجتماع امر و نهی در مقام امتثال مشکل دارن اگر نهیش غیری بود. فرق نمی کند در تمام این موارد، گرچه موضوع ترتب محقق است ولیکن ترتب واقع نمی شود. خب اگر ترتب واقع نشد چه می شود؟ هر کجا ترتب مشکل داشت چه می شود؟ سیعتی در تنبیهات آتیه ترتب حل می کنه معارضه بین اطلاقین را، اطلاقین معارضه دارن، ترتب حل معارضه می کنه. هر کجا ترتب جا نداشت تعارض به حال خودش باقی می مانه. اگر دو تا خطاب داشتیم واجب است جهر، واجب است اخفاد، با هم تعارض می کنیم، جای ترتب نیست. اگر دو خطاب داشتیم واجب است سجود، حرام قصب، همین گفتن دیگه، گفتن در باب اجتماع امر نهی، امر و نهی با هم تعارض می کنن چون ترتب امکان نداره. هر کجا دو تا اطلاق داریم، حالا اون خلو و از ملاکر بگذارید کنار، اونجا تعارضم نیست، هر کجا دو تا اطلاق دارید یک قدرت، اگر تونستید اینها را با هم با ترتب صلح بدید، ترتب جمع عرفی درست میکنه فبه ها، وگرنه اطلاقان با هم تعارض میکنن. این ثمره ترتبه. آخون اطلاقین را همه جا معارض میبیند، مگر اهم و مهم باشه اهمیت رو مرجح میداند. ترتبی ها میگن نه اینا با هم تعارض ندارن، اینا قابل صلحن، جمع میکنن بین خطابین. هازا تمام الکلام در تنبیه اول. تنبیه ثانی، تنبیه ثانی فرمایش از مرحوم ناینی. مرحوم ناینی فرموده که از شرایط ترتب است که متعلقین متضاد دائمین نباشن، تضادشون باید اتفاقی باشن، مثل امر به عزل و امر به سله، ازاله و صلات دائما با هم تضاد ندارن. یه احیانیه که اول وقت وارد مسجد میشه، اتفاقا هم وقت مسجدم نجس شده، هم عزل داره هم سله، ای اتفاقیه. فرموده موضوع ترتب اونجاست که دو خطاب داریم متعلقاشون احیانا تضاد پیدا کردن، معنا کردیم تضاد را، یعنی مکلف نمیتونه هر دو را اتفاقا بیارد، نمیتونه جمع بکند بین هر دو، تضادم یعنی این نه ذاتشان، به لحاظ قدرت مکلف. فرموده و اما اگر تضاد دائمی بود، نه متضادین دائمی جای ترتب نداره، جمع عرفی نداره، مثل این که مولایی بفرماید که اقعد قم، دو تا خطاب اقعد قم با هم تعارض دارن، جای ترتب جمع عرفی نداره. قیام و قعود تضادشون دائمیه، دو تا فعلی که تضادشون دائمی ترتب ندارن که، ولی ثالث هم دارن ها، رکوع ثالث این آیه. با قبلی اشتباه نگیرید، اون زدان لا ثالث داشتیم بحث میکردیم، اینجا تضاد دائمی، تضاد دائمی، قعود و قیام دائما با هم تضاد دارن، ثالث هم دارن، رکوع هم ثالثش. گفته اینجا جای ترتب نیست، اینجا مردم خطاب قم اقعد اینا را متعارض میبینن، جمع عرفی اینجا مجال نداره. لذا گفته یکی از شرایط ترتب اینه که تضاد بین متعلقین دائمی نباشه. بعد یه اشکال دومی بر کاشف الغطا کرده، به کاشف الغطا یه اشکالش میگو زدان لا ثالث، یه اشکال دیگه ای کرده به کاشف الغطا، گفته که و ثانیاً جهر و اخفا تضادشون دائمیه، اجهر اخفت اینا با هم تضاد دائمی دارن، جای ترتب نیست. اینه که شما اگرم بگی آقا قرائت جهریه قرائت اخفاتیه ثالث دارن، باز ناینی جواب داده، گفته اگرم بگی ثالث دارن قرائت جهریه با قرائت اخفاتیه ثالث دارن لا قرائت، ولی اینا چون تضادشون دائمیه دوتا امرشون با هم تعارض میکنه. ذهن عرفیش اینجا نپذیرفته جمع عرفی را که ترتب به دنبال میارد، گفته با ترتب نمیشه، نه اینا متعارضانن. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اشکال کرده، دفاع کرده از کاشف الغطا، اشکال کرده بر مرحوم ناینی، به مرحوم ناینی گفته لا فرق، فرقی نیست، تضاد دائمی باشه یا غیر دائمی فرق نمی کنه. اگر در اون اتفاقی شمول دوتا امر برمیگرده به طلب ضدین، ترتب محال، در تضاد دائمی هم همینجوره. ولی اگر در تضاد اتفاقی که الان با هم مزاده شدن میگید دوتا طلب ها با هم جمع میشن، خب حالا هم دائمی هم باشن باید با هم جمع میشن، چه فرق بین اینا؟ یا از اون طرف بیاییم بگیم اگر هر دو بیان در تعلیقه اجود هست، اگر تقیید احد الاطلاقین که مخ ترتبه معارضه را حل میکنه، جمع عرفی میارد، خب این تقیید در تضاد دائمی هم جمع عرفی میاره دیگه، فرق میکنه. اگر اونجا موجب جمع عرفی است، اینجا موجب جمع عرفیه. اگر حل در هر دوی، اگر منع در هر دوی، فرقی بین این دوتا نیست. لذایشان فرموده که طبق تعلیق اجود فرموده شرط ترتب این نیست که تضادشون دائمی نباشد، نه ترتب جاری می شود حتی در متضادین دائمی، به شرطی که ثالث داشته باشن. ها ثالث نداشته باشن لغو او قبول داره. در محاضرات یه بیان دیگه ای آورده است تا از کاشف الغطا دفاع کند. در محاضرات فرموده ترتب دو قسمه، اینم نکته خوبیه برای تشریح مطلب، شفاف شدن مسئله، اینا خیلی مفیده. یه ترتبیه که ما ابتدا در مقام امتثال مشکل داریم، قدرت واحده ازل سل، مشکل در مقام امتثاله. تزاحم در مقام امتثاله، قدرت نداریم، هر امری یدعو الی متعلقش، قدرت واحد است، دعویت ها با هم تزاحم میکنن. خب ما میگیم که چون ترتب ممکنه، اطلاق یکی رو قید به دیگری میزنیم. یه این یه قسم از ترتبه که اینجا داریم بحث میکنیم. یه ترتب هم هست در مقام جعل، کاری به مقام امتصال نداره. اصلا ممکنه شما در مقام امتصال هم بتونی هر دور بیاری، ولی خود مولا مترتب کرده به مسافر گفته که قصر بخوان، ان ترکت القصر جهلن فتمام. اینو خودش گفته در مقام جهل. ما از مقام امتصال به قضیه نرسیدیم، ابتدا خودش بیان کرده. ترتب گفته دو قسمه، بعد گفته اون که کاشف الغطا در جهر و اخفاد گفته ترتب، این قسمه که از محل بحث ما و شما خارجه، گفته اشکال شما بر کاشف الغطا وارد نیست. ملاحظه بفرمایید، مطلب تتمه داره انشاءالله، تتمه شده.